رحایت و درایه جلد دو صفحه 365 سطر 14 تعلیقه 204 18 تیر ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، صل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، صل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، صل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، صل على محمد كما أضعفت به الأحوال وأهرست به من الأحوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام، صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعزمت به البيت الحرام، صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومويت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بثارك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في حلاك عدوك وإصحار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بأهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك، وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من سمع واعيتك ولم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من سبى نسائك. أنا إلى الله منهم بريء وممن والاهم ومولاهم وأعانهم عليه، وأشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن، ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواطيم عملي ومنغلبي في دنياي وآخرتي. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث طلب و اراده بیان داشتند که تقسیم اراده به اراده تکوینیه و تشریعیه به اعتبار تعدد متعلق اراده هست. اگر متعلق اراده فعل خود شخص مرید بوده باشه، اینجا اراده تکوینیه هست، و اگر متعلق اراده فعل غیر مراد منه الذي يراد منه فعل اختیاری او بوده باشه، اینجا اراده تشریعی هست. نسبت به فعل غیر، مطلق فعل غیر اگر متعلق اراده باشه، او رو ما اراده تشریعی نمیگیریم. اون فعل اختیاری غیر که دارای فائده بوده و فائده او عائد به شخص مرید بوده باشه، او رو با اراده تشریعی میگیریم. پس به این مؤلفه های اراده تشریعی باید خوب توجه بشه. فعل غیر اختیاری بوده باشه، دارای فائده بوده باشه و اون فائده عائد به شخص مرید بوده باشه. فعل غیر اگر فائده نداشته باشه یا فائده او عائد به شخص مرید نبوده باشه، اینجا تعلق اراده به اون فعل غیر، تعلق اراده مرید به فعل دیگری، این غیر معقوله. اراده اون شوق هست، شوق بلا داعین تحقق نمیابه، اعتباطاً و بی جهت بگیم نسبت به فعل دیگری ما شوق داریم برای یک مولای عرفی نسبت به فعل غیر که هیچ فائده ای نداره، یا فائده او عائد به این شخص نمیشه، خب اینجا تعلق شوق معنا نداره. شوق این شخص شائق، اراده اون شوق هست، اون ابتهاج. حالا البته اراده ذاتی در بار تعالی که ابتهاج به ذات هست، اون بحثش گذشت. در مقام فعل بخواد اراده به او تعلق بگیری معنا نداره. پس ما حتما این نکته اساسی است که در فرمایشات پایانی نوبت گذشته جناب محقق اصفهانی اهل الله مقامه شریف بود، فرمود که در صفحه 281 جلد 1 سطر سوم داشتن که و اما اذا لم یکن لفعل الغیر فائدتون، یک عائدتون الی شخص، دو باید هر دو باشه، این فلا یعقل تعلق و شوق به، اونم لفعل غیر که فعل اختیاری غیر هست که بود در کلمات بود که 400 بوده پایان صفحه 280 داشت که حیث ان فعل غیر به ما هو فعل اختیاری اینجور بداهت ان الشوق النفسانی فلا یعقل تعلق الشوق به، صفحه 280 بداهت دیگه هم بدیهی بداهت ان الشوق النفسانی لا یکون بلا داعین، اون وقت این شوق به فعل غیر میانه و واسطه هست نسبت به دو شوق دیگر. و اون این هست که ابتدا شوق به اون فائده میاد، فائده عائده، از این شوق به اون فائده عائده شوق به فعل غیر میاد که این اراده تشریعیه، از این شوق به فعل غیر شوق به بعث و تحریک میاد. این شوق به بعث و تحریک یا اراده تحریک و بعث، انشاء به دایی جعل دایی و مانند او، او اراده تشریعی نیست، به خاطر اینکه بعث و تحریک فعل خود شخصه، خود شخص مرید است. اگر ما این رو اراده تشریعی بدانیم و بنامیم، اینجا دیگه مقابله میان اراده تشریعی و تکوینی نیست، چون در هر دو اراده به فعل خود شخص مرید تعلق گرفته. پس و تالی باطل فل مقدم مثلا، اون خود شوق به فائده او هم اراده تشریعی نیست، چون نفس فائده که ربطی به فعل غیر نداره. اون چیزی که از شخص خواسته میشه، چون فائده رو از خود شخص نمیخوایم، اینم حالا تو اون بحثی که هست که آیا مکلف، ما مکلف به اغراض هستیم یا مکلف به اغراض نیستیم، اینو باید اونجا دنبال کرد که ما مکلف به اغراض هستیم یا مکلف به اغراض نیستیم. این خودش ریزکاری های خودش رو میطلبه، یه مقدار بحثش تو طلب اراده هست، یه مقدار بحثش تو اون اقلا اکثر هست، اونجا که مرحوم شیخ احکام رو بررسی میکنه تابع مصالح هم فاسد هست یا نه، واجبات شرعی التافون واجبات العقلی امثال اینها، که حالا جای خودش اونجا کلمات مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم محقق خراسانی اینها باید دیده بشه. و هر تقدیر حالا فرض رو این میبریم که خود اون غرض هم اون فائده او عائد، فائده عائده او مراد، مراد از غیر نیست، این رو از غیر نمیخوایم، ما اون فعله رو میخوایم. بنابراین روشنه که او هم اراده تشریعی نسبت به او معنا نداره، با حفظ این مقدمه البته. ولو اگر بگیم ما از خود شخص اون فائده رو میخوایم، الذی یراد، اون چیزی که خواسته شده از مرادون من خود این فائده هست، و در واقع این فعل یک فعل تسبیبی هست مثلا یا فعل تولیدی هست، بهتر بگم فعل تولیدی هست مثلا اینا، خب اون سازوکارش فرق پیدا میکنه. الان مفروض ما اینه که اون فائده از شخص خواسته نشده، لذا او متعلق اراده نیست. اگر از مراد من خود اون فایده خواسته شده باشه، اینجا قاعدتا باید شوق به اون فایده رو ما اراده تشریعی بگیریم، و شوق به فعل میشه یک شوق مقدمی که مترشح از او هست. ایشون در جلد 2 صفحه همون 76 ابتداش داشتن که ان الشوق الی المقدمه لابد من انبعاص من الشوق الی ذیها، شون اونجا داشتن. عرض میکنم اینی که ما شوق به فائده رو اراده تشریعی نگرفتیم، چون فرض اینه که مراد خود اون فعل هست، بر اساس مفروضمون داریم میریم جلو. به هر تقدیر اگر فعل غیر اون فائده عائده به شخص رو نداشته باشه، اینجا خب شوق به او تعلق نمیگیره، اراده تشریعی هم نخواهیم داشت. بله ممکنه گاهی فعل غیر خودش دار یه فائده عایده نبوده باشه، بله، ولی در این حال یک فائده عایده ما اونجا بتونیم فرض کنیم و اون این هست که مرید شخص میبیند که ایصال نفع به غیر این خودش یک فائده عایده برای شخص مرید داره. پس خود فعل غیر رو نگاه میکنیم، این نفع داره مثلا، اما نفعش عایده به خود فاعل هست، به این شخص مرید نیست. ولی میگیم نه، یک فائده عایده اونجا داریم، اون مترتب بر ایصال و نفعه. این که من این غیر رو هل بدم، تحریک کنم نحو العمل، نحو یک کاری، حالا تحریک بالامر، بالالتماس، بالدعاء، امثال این، خب این خودش یک فایده عایده داره، این ایصال دارای فایده عایده است. پس در واقع دو تا فعله، یکی فعل الغیره که این فایدهش عایده به خود فاعل هست، یکی ایصال هست و فایده او عایده به مرید هست. اینجا باز میتونیم بگیم اراده تشریعی داریم، بگیم نه باز ما اراده تشریعی نداریم، چون فعل غیر که فایدهش عایده به فاعل، هیچ بحثش گذاشت. ایصال فعل خود مرید هست، خب میشه اراده تکوینی. قرار شد نکته تقابل میان اون اراده تکوینیه و تشریعیه، نکته او در چی باشه؟ نکته فارق و مایز این دو در این باشه که متعلق فعل غیره یا فعل خود شخص مریده. خب ایصال خود فعل شخص هست، اینجا پس اراده تشریعیه طبیعتا نداریم. میفهمند که نعم ربما یکون ایصال نفع الی غیر به تحریکه، در 281 جلد 1 سطر 5، نعم ربما یکون ایصال نفع الی غیر به تحریکه، حالا امرن او التماسن او دعان، این یکون و زافائدتن عائدتن الاشخص، اینجور چون زافائدتن عائده الاشخص هست، خب فینبعث و شغل الى ایصال نف، که ایصالش هم بالبعث و تحریکه. اینجا ولا وجه لعد مثلهی، مثل این شوق رو که به ایصال تعلق گرفته، لعده ارادتن تشریعیه. چرا؟ چون باز تکرار میکنیم فإن متعلقه ها، متعلق این اراده و شوق ایصال و نفع هست، این متعلقه ها به همون شوق میخوادی که شوق همون اراده هست که اراده تشریعیه نیست. فإن متعلقه ها ایصال و نفع الالغیر هست به تحریکه، و هو این ایصال فعله لا فعل الغیر. خب این از این در واقع تتمه بحث گذشته است. خب ما یه محقق اصفهانی اراده ذاتیه، ابتهاج ذاتی و اون اراده فعلیه و ابتهاج فعلی رو گفتیم، تقسیم اراده به تکوینیه و تشریعیه رو گفتیم، مؤلفه های اراده تشریعی رو گفتیم، نکته تقابل میان اراده تکوینی و تشریعی رو گفتیم. خب حالا برگردیم بحث دوم رو عطف کنیم بر بحث اول. حالا آیا در ناحیه باری تعالی ما اراده تشریعی داریم یا نداریم؟ خب پاسخ روشنه، اراده ذاتی و ابتهاج ذاتی رو وقتی ما مورد نظر قرار میدیم، خب مؤلفه های اراده تشتی اینجا حضور نداره. در اراده ذاتیه اون ابتهاج، حالا دیگه تعبیر به شوق نمی کنیم، تعبیر به ابتهاج می کنیم، اون ابتهاج ذاتی به خود ذات تعلق گرفته. او صرف الوجود هست، وجود صرف الوجود، صرف الخیر هست، خیر ملائم و لذیذ هست، تا آخر بحثی که داشتیم. غیر ذات هر چه که بوده باشه، وجود عبد رو بگیر تا فعل عبد رو بگیر، هر چه که بوده باشه، او متعلق اراده ذاتیه به ذات، یعنی بالحقیقه نیست. بله، حالا بالعرض و المجاز بحثان آخر. در مرتبه ذات، خود ذات به ذات متعلق اراده است. پس ما اونجا اراده تشتیعی رو نداریم، چون که در مرتبه ذات خود ذات معلوم هست و غیر او معلوم بالعرض هست، بالعرض و المجاز در مرتبه ذات. بنابراین اونجا علم ذاتی نسبت به غیر رو هم نداریم. پس در ناحیه اراده ذاتی و ابتهاج ذاتی ما اراده تشتیع نداریم. این همون مطلب صفحه 365 هست. ما اراده تشتیعی رو، مؤلفه هاش رو گفتیم، اراده ذاتی رو گفتیم، مشخص میشه که در این ناحیه ما اراده تشتیعی رو نداریم. میفرماید که اذا عرفت ما تلونا علیک فعلم ان حقیقت ارادته تبارک و تعالی. خب اراده در مرتبه ذات یا در مرتبه فعل؟ فی مرتبت ذاته. حقیقت اراده چیه؟ ابتهاج و ذاته هست، مبتهج میشه به ذاته، به ذات خودش. فاعل ذات هست، مورد ابتهاج هم خود ذاته. لما سمعت غیر مرتن، یکیش همین صفحه 279 بود، نوبت گذشته تقدیم شد که انه تعالی صرف الوجود و الوجود به ما هو وجود خیر محض، فهو صرف الخیر و الخیر هو الملائم اللذیذ، که این رو در صفحه 279 نبود، اونجا اضافه کردیم که الموجب للابتهاج و رضا نسبت به اون فاعل، نسبت به اون مدرک خیر، موجب ابتهاج هست، فهو صرف الرضا و الابتهاج. کما اینکه در ناهی علم و قدرت باری تعالی هم همینه، کما کان صرف العلم واجب وجود صرف العلم و القدره هست. لا ان منه ما هو علم و منه ما هو قدره و منه ما هو اراده، که مشخصه اراده ذاتیه. گفتیم که رجوع واجب، رجوع در مرتبه مصداق هست، در مرتبه مفهوم که صفحه 278 پایان 278 و 279 بود، همین جلد یک. بنابراین جمع بندی، فل مرادو بل ارادت ذاتیه، مراد چیه؟ نفس و ذاته المقدسه، نفس ذات هست، مراد خود ذات هست به ذات، یعنی حقیقتن. پس غیر او میشه چیم؟ بالعرض و المجاز. پس اصلا غیر متعلق اراده به ذات، یعنی حقیقتا نیست، تا بگیم اونجا میتونیم اراده تشتیعیه رو داشته باشیم. کما ان المعلوم فی مرتبت ذاته، معلوم به ذات یعنی بالحقیقه نفس ذاته هست. و کما ان غیر کجا معلوم میشه؟ غیر کجا مراد میشه؟ میگیم در مرتبه فعل، در مرتبه فعل این چنینه. و کما ان غیره معلوم به نفس علمه به ذاته بالعرض و تبع، همچنان که غیر ذات معلوم هست به واسطه علم ذات به ذات، همچنان که می گفتیم به واسطه اراده ذات
به ذات و ابتهاج ذات به ذات، از این ابتهاج ذاتی یک ابتهاج در مرتبه فعل میاد، در ناحیه علم هم همینطوره. بالعرض و تبع کما ان غیره معلومون بالعرض و تبع کذالک، این مال علم، کذالک غیره محبوبون بالعرض و تبع به نفس محبت ذاتهی لذاته، به واسطه دوست داشتن ذات مر ذات رو. خب این علم ذات به ذات که واسطه شده برای اینکه غیر معلوم بشه، حب ذات مر ذات را که واسطه شده که غیر محبوب بشه، او واسطه در عروض یا واسطه در ثبوته؟ ایشون جمع کرده میان بلعرز و تبع. خب مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه کسی نبوده که مصطلح بلعرز و تبع برای او بخواد ایشون تسامح کنه و اینها رو پشت سر هم بیاره. مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب در مقام تأسیس اصل اونجا عبارت رو نگاه کنید که بلعرز و تبع رو داره، جمع کرده مرحوم علامه در حاشیه طوری که فای علامه طباطبایی، خود مرحوم عویسون اشکال کردن جمعش نشاید، حالا ایشون خودش مرحوم عویسونی جمع کرده، این توجیه داره که حالا انشاءالله در بحث گذشته. تو عبارت 279 به تبع بود، اینجا اگه بلعرز باشه یعنی در همون اراده ذاتیه ما بلعرز داریم، اگر به تبع باشه میشه اراده فعلیه. این باید نگاه کنیم حالا توضیحش انشاءالله. پس غیر معلوم هست، غیر محبوب هست، مورد اراده و حب هست، اما بالعرض و تبع. اون وقت شما باید یک مقدمه اضافه کنید، این حب بالعرض و تبع مجدی در اون اراده تشریعی نیست، این نمیتونه تأمین کنه اون مؤلفه های اراده تشریعی رو. خب چرا؟ به چه جهت؟ این باید دنبال کنیم کلمات مرحوم حق اصفهانی رو. و کما ان کل ما یوجد فی دار الوجود له نحو من الحضور، حضور داره در مرتبه ذات نه در مرتبه فعل، اما حضورش در مرتبه ذات لا به ذات هست بل بالعرض و المجاز هست، یعنی له نحو من الحضور، یعنی مورد علم هست، معلوم هست، علم اون حضور معلوم برای عالم هست دیگه. کذالک کل ما یدخل فی دار تحقق له نحو من المرادیه و المحبوبیه فی مرتبت ذات، در مرتبه ذات رفته الان، به مرادیت ذات به واسطه مراد بودن ذات، نه به واسطه یک مراد بودن دیگری. در مرتبه ذات مراد هست اما بالعرض لا به ذات، چون به ذات متعلق اراده ذاتیه و مراد به ذات خود ذاته. خب اینجا ببینید تعبیر بالعرض کرده، 279 تعبیر به تبع کرد. خب اون در مرتبه فعل بود، گفت فی مرحله الفعل. اینجا این دو سطری که آنفن تقدیم شد تعبیر بالعرض کرد تو مرتبه ذات بود. اون بالعرض و تبع او جمع هر دو کرده. خب اگه نسبت به مرتبه ذات بگیریم باید بگیم بالعرض، نسبت به مرتبه فعل باید بگیم به تبع. عبارات رو کنار هم بگذارید، معنا رو میرسونه. و این کانه لکل موجودن معلومیت اخرى و معلومیت اخرى یعنی حضور دیگری است و مرادیت اخرى فی غیر مرتبه ذات، بیا خارج از مرتبه ذات که اونجا معلوم بودن و مراد بودن دیگه بالعرض نیست، لا بالعرض بل به ذات، ولی لا به ذاته بل به تبع. این تعلیقه رو ما اینجا زنیم چون عبارات رو باید هماهنگ کنیم با اون مباحث حکمی، این اقتضا رو داره. پس ما در ناحیه اراده ذاتیه وقتی نگاه میکنیم مراد به ذات رو فقط خود ذات میدونیم. خب دیگه اینجا اراده تشریعی معنا نداره. در همون مرتبه ذات غیر از جمله فعل عبد او مراد هست، اما بالعرض این فایده نداره. بله مرادیت اخرى داریم در غیر مرتبه ذات که دیگه اراده ذاتیه نیست. ممکنه بگید خب اراده تبعیه هست، اراده فعلیه هست، اراده فعلیه کافی باشه در اراده تشریعیه. خب اینو باید ادامه بحث مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه شریف رو دنبال کنیم که انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.